قسمت دوم از مقاله سرشت انسان چیست؟ البته اگر اصلاً چیزی باشد، از لوئیس برت در هندبوک راتلج در تکامل و فلسفه. قسمت قبل رو با این ختم کردیم که روانشناسان تکاملی از یک استعاره استفاده می‌کنند به اسم جوک باکس و رفتارهای آدم رو مثل این در نظر می‌گیرن، به شکلی که از قبل ما بسیاری از اطلاعات در درونمون هست و اگر اون دستگاهی که آهنگ رو پخش میکنه سازهای متفاوتی رو میزنه، نتیجه فقط ورودی های متفاوتیه، چه سکه‌ای رو انداختیم و چه آهنگی رو انتخاب کردیم، اما اطلاعات در اونجا موجوده. خب، اما آیا استفاده از این استعاره شایبه دترمینیستی بودن یا موجبیتی بودن رفتار انسان رو ایجاد نمی‌کنه؟ خب، توبی و کاسمایدز به عنوان دو تن از روانشناسان تکاملی که خیلی هم به نام هستن و اصلا نامشون گره خورده با روانشناسی تکاملی، تلاش‌های زیادی داشتن نشون بدن که نه، اینطور نیست. البته الان یه چیزی رو به نظر اومد که اصلاح کنم و اونم اینه که این اصطلاح، این جوک باکس رو خود روانشناسان تکاملی به کار نمیبرن، بلکه در واقع بهشون نسبت میدن این رو. خب، به خاطر اینکه بهشون نسبت میدن، به خاطر اینکه بهشون نشون بدن رویکرد شما موجبیتی یا دترمینیستی هستش. خودشون اما میگن رویکرد ما دترمینیستی نیست. خب، برای اینکه نشون بدن نگاهشون موجبیت گرایانه نیستش، میان و از خودشون این بار از استعاره تناسخ استفاده میکنن. افرادی که به تناسخ اعتقاد دارن میگن که روح فرد پس از مرگ وارد جسم یک فرد دیگه، مثلا یک نوزاد تازه متولد شده دیگری میشه. خب، اما این نوزاد دقیقاً فرد قبلی نخواهد بود، بلکه طی زندگیش با تعاملی که با محیط جدید و با زندگی جدیدش داره فرد دیگری اصلا میشه و حتی روحش هم دستخوش تغییراتی میشه. خب، حالا ببینیم از این استعاره چطوری میتونیم استفاده کنیم و نشون بدیم که دترمینیسم در روانشناسی تکاملی جایی نداره. خب، اینا افرادی مانند توبی و کاسمایدز میان میگن که برای هر گونه زیستی یک طرح‌های خاصی برای رشد عموم اعضای اون گونه وجود داره، آدمی هم استثنا نیست. این طرحواره کلی اون نقش اون روحی رو داره که وارد بدن فرد میشه. منظور از این طرحواره کلی که میگم چی هستش؟ مثلا اینکه تا چه سنی بچه شیرخواره هستش، کی راه میفته، کی حرف میزنه، کی به سن بلوغ میرسه. این یک طرح کلی، تقریبا عموم افراد همین طرح ثابت رو پی میگیرن و طی میکنن. خب، این نقش روحی رو داره که وارد بدن فرد میشه، اما مشخصه که خب هر فردی طی تعاملاتی که با محیط انجام میده فرایند رشد خاص خودش رو داره که ممکنه از الگوی رشد عمومی گونه تخطی کنه و مجموعه این تخطی ها در همه افراد یا در میانگینگیری همدیگر رو خونسا میکنن و الگوی رشد عمومی تغییر نمیکنه و یا ممکن انتخاب طبیعی، البته با فشار انتخابی بر روی برخی فرایندهای رشد، میانگین رو در الگوی رشد عمومی گونه تغییراتی هم درش ایجاد کنه. مثلا به مرور زمان بلوغ رو کمتر یا زیادتر کنه. در آدمی مثلا این بوده که به مرور طی هزاره ها زمان بلوغ زیادتر و طولانی‌تر شده. خب، بنابراین روانشناسان تکاملی میگن که اثری که از موجبیت گرایی ژنی تصور میکردیم در این نگاه دیده نمیشه، اما کماکان تمایز سرشت از فرهنگ وجود داره. فرهنگ چیزی نیستش که بتونه سرشت انسان رو اساسی تغییر بده. خب، برت در ادامه مقاله میگه به نظر میرسه که حتی اگر این حرف روانشناسان تکاملی رو بپذیریم که دوچار موجبیت‌گرایی ژنی نیستن اونجوری که خودشون میگن، اما باید اینو بگیم که در واقع جای زیادی هم برای عاملیت انسانی باقی نمیذارن. باورها، مناسک، مصنوعات فرهنگی، اینا همشون نتیجه سرشت تکامل یافته انسان هستش و جایی برای قوه ابتکار، دوراندیشی آدمی در این باورها و اینا باقی نمیمونه. و البته توبی و کاسمایدس قبول دارن که اینو میپذیرن که قسمتی از معارف از طریق فرایندهای اجتماعی میتونه منتقل بشه و بنابراین چنین نیستش که همه معرفت ما محصول فرایندهای زیستی باشه و محصول فرایندهای تکاملی باشه. اما در همین حیطه ها هم که پاشون عزیز شناسی فراتر میذارن معتقدن که در همین حیطه ها اون معارفی بهتر میتونن گسترش پیدا کنن که با روانشناسی تکامل یافته ما هم نوا باشن. یعنی این که روانشناسی تکامل یافته ماست که داره فرهنگ رو بهش خط میده، اون رو هدایت میکنه و نه برعکس. مثلا در یه حیطه خاصی مثل علم رو در نظر بگیرید، علوم مثلا فیزیک رو در نظر بگیریم، اون نظریه هایی گسترش جهانی بیشتری پیدا میکنن و افراد بیشتری اونها رو میفهمن و بعد از اینکه میفهمن اونها رو گسترش میدن که با ذهنیت تکامل یافته ما سازگاری و همنوایی بیشتری داشته باشه. و البته این فقط منحصر به روانشناسی ما هم نیست، به فیزیولوژی و آناتومی تکامل یافته ما هم مربوط میشه. مثلا چجور؟ از اونجایی که بیشترین اطلاعات ورودی به مغز ما از جهان از راه بینایی هستش، بنابراین گزاره های مشاهدتی یک نقش بسیار مهمی رو، مهمتری رو راقل میشه گفت، از گزاره های مثلا شنیداری و بویایی و غیره بازی میکنن. هرچند که تو فلسفه علم وقتی که ما میگیم گزاره های مشاهدتی، منظورمون گزاره های هستش که شامل گزاره های شنیداری و بویایی هم میشه، اما میشه پرسید که چرا اسمش رو گذاشتیم گزاره مشاهدتی؟ چون مشاهده بینایی یه نقش مهمتری از بویایی و شنوایی رو غیره رو در علوم بازی می کرده. مثلا در علومی مانند زیست شناسی و شیمی رنگ ها یه نقش مهم می دارن. تا مثلا اطلاعات مربوط به اطلاعات بساوایی مثل نرمی و زبری. پس اون نظریه هایی که اتکای موثق تری بر سرشت تکامل یافته انسان داشته باشن، اونا بخت بیشتری پیدا می کنن برای اینکه گسترش پیدا کنن از طریق اون فرایندهای اجتماعی شدنی که روانشناسان تکاملی ازش حرف می زدن. به این معنی که الان سرشت انسان هستش که داره فرهنگش رو شکل میده و نه برعکس. خب حتی روانشناسان تکاملی یک راه دیگه ای رو هم معرفی کردن برای اینکه بخوان نشون بدن که ما میتونیم از سطح زیستیمون فراتر بریم و اینجوری نیستش که دوچار یک دترمینیست ژنتیکی باشیم، دترمینیست زیستی باشیم و یا اینکه عملیت انسان هیچ نقشی نداشته باشه. و البته این راهکار دیگه هم که معرفی میکنن، خود این هم طی فرایند تکامل زیستی به وجود اومده و اونم چی هستش؟ قابلیت حل مسائلی هستش که ما طی تاریخ تکاملی گونه خودمون با اون مسائل مواجهه‌ای نداشتیم. یادمونه که قبلا گفتن که ما برای مسائلی که در گذشته ها راه حلی داشتیم، اونها یواش یواش در اون حافظه ما به صورت فیکس قرار میگیرن و اونها میشن ابزاری برای اینکه ما امروزه مواجهه با جهان انجام بدیم. اگر در گذشته های دور از مار ترسیدیم، امروز هم از مار میترسیم و این به نفعمونه که از مار میترسیم. اما الان دارن چیکار میکنن؟ دارن میگن که اینطوری نیستش که ما قرار باشه هر مسئله ای رو حل کنیم حتما ضرورت داره که با اون مسئله در گذشته های تکاملیمون مواجهه داشته باشیم، بلکه میتونیم مسئله هایی رو حل کنیم که حتی باهاش هیچ مواجهه ای هم نداشتیم. خب چطوری این کار رو میتونیم انجام بدیم؟ برای این کار توسل پیدا میکنن به یک چیزی به اسم یک قابلیتی رو در انسان در نظر میگیرن، به قابلیتی که بتونیم از یک هوش ابتکاری استفاده کنیم، بتونیم ابتکار به خرج بدیم. خب اما چنین چیزی چطور ممکنه؟ اون راه حل مسئله جدید رو میگن گاهی از ترکیب چند راه حل قبلی که برای مسائل دیگه‌ای که تکامل پیدا کرده بودیم براش و اون راه حل‌ها رو داریم، اونها رو بتونیم با هم دیگه ترکیب کنیم و از ترکیب اونها بتونیم راه حل جدید رو ارائه بدیم. در واقع روانشناسان تکاملی دارن پیشنهاد وجود یک سازوکار محاسباتی رو میدن و البته این رو تاکید میکنن که خود این سازوکار محاسباتی یک سازگاریه. اما کار این سازوکار محاسباتی کارش چی هستش؟ تعامل برقرار کردن، ارتباط برقرار کردن میان اون ماجولهای مختلفه و تنظیم روابط میان اون ماجولهاست. این حرف ما رو یاد چی میندازه؟ یاد اون جی فاکتوری که یا اون هوش عمومی که قبلا سالیان سال روانشناسا ازش حرف میزدن. خب حالا اگر ما یک سازوکاری برای ترکیب ماژول ها داشته باشیم، از اونجایی که تعداد ماژول هایی که روانشناسا ازش صحبت میکردن خیلی زیاده، اون سازوکارهای زیستی که ازش صحبت میکردن تعدادشون خیلی زیاده، بنابراین به بی شمار حالت هم میشه ممکنه اینها رو بشه با همدیگه ترکیب کرد. وقتی ما هزاران ماژول داشته باشیم، ترکیب مختلف اینا بی نهایت میشه. در واقع حالا بی نهایت ریاضی هم اگه نباشه، اون چیزی که ما در عمل میگیم بی نهایت. بنابراین در واقع بی شمار راه حل بدی در انتظار مسائل جدیدی هستش که پیش روی ما قرار میگیرن. بنابراین خلاقیت انسانی به این ترتیب داره در روانشناسی تکاملی احیا میشه و دیگه میگن اینجوری نیست که ما خلاقیت رو ندیده گرفته باشیم. این یک نظریه بدی و جالبه به نظرم، اما خب هنوز شواهد تجربی برای وجود چنین سازوکارهای روانشناختی ارائه نشده و بنابراین یه بیشتر به نظر میسه یک تبیین نظری هستش. البته اینا باید گفتش که یک شواهد تجربی داریم مبنی بر این که افرادی که دیدیم خلاق هستن، این افراد خلاق یک روابط وسیع‌تری میان قسمت‌های از مغز که به طور متعارف کمتر با همدیگه ارتباط برقرار می‌کنن، در این افراد روابط وسیع‌تری، روابط بیشتری میان اینها بین این قسمت‌های مختلف برقرار میشه. اما اینکه مکانیزمی به عنوان یک سازوکاری، به عنوان یک سازگاری تکامل یافته باشه که بتونه این روابط رو کنترل کنه، این خب یک حرف بدی است، این نیاز به شواهد تجربی بیشتری داره. خب به طور خلاصه پس الان روانشناسان تکاملی چی میگن؟ روانشناسان تکاملی مخالف فرارفتن فرهنگ از سطح طبیعی و زیستی نیستن، اما کماکان فرهنگ رو مبتنی بر سطح زیستی میدونن. به دو شکل این ابتناشون رو انجام دادن و به دو شکلی حرفشون رو زدن. اول اینکه گفتن چیزی از طریق فرآیندهای اجتماعی بهتر گسترش پیدا میکنه که همخوانی خوبی با اون سرشت زیستی ما داشته باشه، و دوم اینکه گفتن اومدن یک فرض یک سیستم محاسباتی رو کردن که بتونه خروجی ماجول ها رو ترکیب کنه و امکان فرارفتن از سطح زیستی رو ممکن کنه. خب حالا اگه بخوایم از اون استعاره کاپکیکشون استفاده کنیم، در واقع قسمت اسفنجی کیک که بخش اصلی کاپکیک رو شکل میده، اون قسمت زیستی ما هستش و فرهنگ تنها نقش اون خامه روی قسمت اسفنجی رو داره بازی میکنه، که البته اولا بر قسمت اسفنجی مبتنیه و ثانیا مهمتر این که ما میتونیم انواع کاپکیک ها رو داشته باشیم، اما همه این انواع کاپکیک ها در قسمت اسفنجی پایینیشون تفاوتی ندارن، در تفاوتشون در اون قسمت خامه‌ای سطح بالاست. خب همین استعاره رو اگه بخوام به نحو مشابه در مورد سرشت انسان‌ها به کار بگیریم، میتونیم بگیم که سرشت انسان‌ها به سان اون قسمت اسفنجی مشترک میان آدم‌ها، و فرهنگ‌ها به سان اون قسمت خامه‌ای هست که متفاوته. وقتی یعنی داریم از سرشت انسان حرف میزنیم، داریم از بخش اسفنجی حرف میزنیم و نه از خامه‌ای روی کیک. پینکر در این باره میگه که مغز ما برای مواجهه با خیلی چیزا طراحی نشده که در دسترس نیاکان ما نبوده. مثلا برای چی؟ مثلا پلیس، دادگاه، ارتش، نهادهای اجتماعی، خیلی از نهادهای اجتماعی، مدرسه رفتن، دولت‌ها، اون زبان مکتوبی که نوشتاری که باش حرف بزنه، برایش کدوم اینا مغز ما طراحی نشده. اگر اینها رو امروزه داریم، به یکی از این دو طریقی که ازش حرف زدیم صاحب اینها شدیم. خب این مثال، این استعاره کاپکیک مورد نقدهای زیادی در سالهای اخیر قرار گرفت. از مهمترین نقدهایی که به این تمثیل کاپکیک وارد شده اینه که هیچ بخشی از ذهن نیست که نقش اون بخش اسفنجی کاپکیک رو بخواد بازی کنه و بعد بگیم فرهنگ به عنوان خامه به روی اون اضافه شده. این دو بخش بیش از اون که این استعاره نشون میده در هم آمیخته هستن. از یک سو آمیزه ای از فرهنگ و تجربه رو به عنوان ورودی داریم، از سوی دیگر هم اون ساختارهای زیستی رو داریم. اما مطابق همین نگاه هم کماکان اون دوگانه سرشت فرهنگ باقی مونده. انسان‌ها دارای یک سرشت تکاملی یافتن که طی فرایند رشد خودشون متأثر از فرهنگ و تجربه تخصص‌های خاصی پیدا می‌کنه. در این نگاه ویژگی‌های سرشتی دارای انعطاف هستند و طی فرایند رشد میتونن با شرایط بیرونی، یعنی با فرهنگ و تجربه، تطبیق پیدا کنن. اما خب چند تا سوال مطرح میشه. اول اینکه عوامل محیطی، یعنی اون فرهنگ و تجربه، چقدر میتونن این عوامل درونی رو از تغییر بدن؟ آیا خود میتونن خود این عوامل رو تغییر بدن، یا فقط محصولات فنوتیپی اونها رو میتونن تغییر بدن؟ فرض کنید مثلا اومدیم در علومی مثل ژنتیک، مثلا با توسل به اپیژنتیک و اینا پاسخ این پرسش ها رو تونستیم بدیم. اما یک سوالی هنوز باقی میمونه. آیا مکانیزم های تأثیر گرفتن از شرایط فرهنگی و محیطی خودش متأثر از شرایط فرهنگی و محیطی تغییر میکنه، یا یه مکانیزم های ثابتی برای تعامل میان شرایط درونی و بیرونی وجود داره؟ خب اگه این مکانیزم ها ثابت باشن، حالا با یه کاندیدای جدیدی برای سرشت انسان مواجه هستیم. این نظر رو فرد یه برت دیگری، کلارک برت، که البته قدیمی تر از برت نویسنده این مقاله هم هستش، اسم این مکانیزم های ثابت رو میذاره فضای طراحی، دیزاین اسپیس، و معتقده که این فضای طراحی خودش تحت تأثیر بازخوردهای فرهنگی قرار نمیگیره و خودش تکامل پیدا کرده و الان هم تقریبا ثابت هستش. کلارک برت میاد دو فضا رو در مقابل هم قرار میده، یک فضای طراحی رو در مقابل فضای فنوتیپی، و کلارک برت میگه که سیستم های تکوینی دارای یک طراحی خاصی هستند و این طراحی محصول انتخاب طبیعیه. در این فضای خاصی که برای هر گونه ای هم ثابت است و بنابراین برای انسان هم تقریبا ثابت هستش، و در این فضا ژن و محیط با همدیگه تعامل پیدا میکنن و یک طیف بزرگی از فنوتیپ ها رو در اون فضای فنوتیپی به وجود میارن. پس حرف اینجا این هستش که چیزی که ثابته مکانیزم های حاکم بر اون سیستم های تکوینی هستش که ثابته، و فرهنگ بر روی اونها اثر نداره. خب اما اگه این مکانیزم ها خودشون تابع شرایط محیطی باشن، اون وقت چی؟ با یک نظریه دیگه اون وقت مواجه میشیم. اون وقت شاهد حالتی خواهیم بودش که تنوع بسیار بالایی از رفتارها را خواهیم داشت. خب بنابراین اون چیزی که به اسم نظریه سیستم‌های تکوینی یا سیستم‌های رشدی در نظریه تکامل مطرحه، دو قرائت پیدا میکنه در این بحث، یه قرائت ضعیف و یه قرائت قوی. در قرائت رایج و قدیمی که افرادی مانند گریفیز از اون حمایت میکنن، در این نگاه ژن‌ها نقش محوری ندارن و تنها یکی از اون بازیگران در تولید فنوتیپ ها هستن. به عبارتی میشه گفتش که عوامل خارجی یا محیطی نقش مهمتری دارن، برای همین هم بهش میگن قرائت قوی. قوی پس اینجا وجه تسویه قوی و ضعیف چیه؟ اینکه آیا محیط نقش مهمی داره، نقش قوی داره؟ اگه گفتید بله، قرائت شما قویه. خب اما مطابق قرائت ضعیف، این نقش عوامل خارجی اینقدر قوی نیست، زیاد نیست، برای همین هم بهش میگن قرائت ضعیف. در واقع یعنی که ژن‌ها هنوز اصل هستن و همه سایر عوامل تنها با تأثیر بر ژن‌ها هستش که نقش خودشون رو بازی میکنن. خب اما در اون قرائت قوی، در اون قرائت قوی نظریه سیستم‌های تکوینی، ژن‌ها و محیط نقش نسبتاً برابری رو دارا هستن. مثلا وقتی تغییری در فنوتیپ دیده میشه، همون قدری نقش ژن‌ها مهمه که نقش عوامل محیطی مهمه. خب حالا وقتی این نگاه رو در مورد انسان اعمال کنیم، نتایج جالبی داره. محیط برای انسان شامل چی میشه؟ هم شامل محیط زیست فیزیکی پیرامونیش میشه و هم شامل اون نهادهای اجتماعی، سنت‌ها، قراردادها، فرهنگ، شامل همه اینا میشه. بنابراین تفاوت در فنوتیپ های افراد رو باید، وقتی که در فرهنگ های مختلف رفتیم و دیدیم که افراد با هم دیگه تفاوت دارن، باید تفاوت رو به نحو یکسانی به گردن شرایط درونی و شرایط بیرونی بندازیم و اون وقت انسان ها میتونن با یک تغییر فعالانه محیط پیرامون خودشون رو که بر آینده تکاملی خودشون تأثیر داره تغییر بدن، برش تأثیر بذارن. خب این نگاه باعث میشه که راهی برای اون عملیات انسانی، یعنی شرکت در فعالیت‌های انتخابی و فعالیت‌های هدفمند، باز بشه و بتونیم اونجا گزینش انجام بدیم، بتونیم هدفمون رو خودمون انتخاب کنیم. یعنی راه برای عملیات انسان باز میشه و خب طبعا دیگه اینجا خبری از اون دترمینیسم و موجبیت نیستش. مطابق این نگاه قوی، مصنوعات و فعالیت‌های فرهنگی مقوم سرشت انسان میشن و در واقع اون چی که ما هستیم رو شکل میدن، نه اینکه به سادگی نقش ورودی و خروجی به سرشت رو داشته باشن. در انتهای مقاله به این نگاه برمیگرده برد و اونجا مفصل در مورد صحبت میکنه. اما الان یه دفعه دیگه اگه سراغ این قرائت ضعیف بریم، اون قرائت ضعیفی که کلارت برت داره ازش صحبت میکنه، مطابق با اون فضای طراحی نسبتاً ثابته و نه تنها ثابته بلکه درونی هم هست و متأثر از فرهنگ نیست. خب هرچند کلارت برت به وضوح با ذاتگرایی که حال با اون مخالفه و تقریبا همه زیستشناسان تکاملی هم باش مخالفن، خود کلارت برت هم با اون مخالف هستش، اما این ثباتی که برای فضای طراحی، یعنی ثباتی که برای مکانیزم های کنترل کننده اون شرایط زیستی فرهنگی معرفی میکنه، در واقع خود این ثبات رایحه نوع جدیدی از ذاتگرایی رو به همراه داره و کماکان بر اینکه دوگانه سرشت و فرهنگ هنوز کماکان دوگانه هستن بر اون تاکید داره. خب یه قدری تأمل کنیم ببینیم چرا نوعی ذاتگرایی رو این نظریه هنوز با خودش داره. اگه بپذیریم که اون فضای طراحی خودش تحت تأثیر فرهنگ نیستش، اون وقت باید بگیم که پس چگونه به وجود اومده؟ خب به نظر میرسه که بهترین پاسخ موجود اینه که بریم سراغ بگیم که یک دسته ای از جنها هستن که اون سازوکارها رو به وجود آوردن، و یعنی که همه جنها در عرض هم قرار نمیگیرن. برخی از جنها که متأثر از فرهنگ نیستن، اونا فضای طراحی رو آماده میکنن که در اون فضا سایر جنها با فرهنگ و سایر عوامل محیطی وارد تعامل بشن و طیف بزرگی از فنوتیپ های متنوع رو در فضای فنوتیپی شکل بدن. خب اما به رغم تنوع فنوتیپ ها، از اونجایی که فضای طراحی محدودیت های خودش رو اعمال میکنه، باعث میشه که شباهت های زیادی میان اونها دیده بشه. بنابراین به نظرم رویکرد کلارک برت یک رویکرد جالبی هستش، و علارغم این که دوگانه سرشت تربیت رو حفظ میکنه، سرشت فرهنگ رو حفظ میکنه، جا برای اون خلاقیت و اینا رو به خوبی باز میکنه. خب در فایل های بعدی میریم سراغ مواردی که میخوان این دوگانه سرشت فرهنگ رو در واقع کمرنگ کنن. پایان قسمت دوم.